شاید که به هر حال مثلا اگر این اتفاق بیفته یه ارتباط پایداری شکل بگیره برای اینکه بتونه حالا اون نیازی که ما به عنوان حالا تو صنعتمون از نظر تکنولوژی نیاز داریم یا مباحث این چنینی، پارک‌ها میتونن نقش خوبی رو داشته باشن. حالا این توجه به مزیت‌ها، به ظرفیت‌هایی که وجود داره، مزیت‌هایی که حالا توی من چون دیدم تو بحث این بود که حالا لوتک چقدر اهمیت داره، هایتک چقدر اهمیت داره،
من اونجوری مثال زدم.
بله، عرضم این هست که به هر حال توجه به مزیت‌ها خیلی مهمه تو این حوزه، ببینیم که واقعا ما تو چه حوزه‌ای دارای مزیت هستیم تا بتونیم این ظرفیت‌ها رو به هر حال اون حلقه‌ها رو کنار هم قرار بدیم تا زنجیره ارزشی شکل بگیره.
آیزولو شما نکته دارید؟ من یه خواهش میکنم، خیلی منتظر نباشید که حالا من بخوام در واقع بگم که شما وارد بحث بشید، هر جایی صلاح میدونید وارد بشید. آیزولوش بفرمید.
ببینید این واقعیت من فکر میکنم اتفاق نظر درش وجود داره که ما نیازمند ارزش آفرینی و ثروت آفرینی هستیم. ایجاد ثروت مراحلی داره، همه جای دنیا هم اینها طی شده. ما یک زمانی توسعه بر مبنای بر مبتنی بر منابع طبیعی داشتیم، همه جای دنیا آغازش اینجوری شروع میشه که استفاده از منابع طبیعی آغازگر روند توسعه هست. خب زیر ساخت ها رو فراهم میکنه برای اینکه آدم ها قوی تر بشن، آدم ها دانش بیشتری کسب کنن، نهایتا بعد از مراحل مختلف میرسه به توسعه مبتنی بر نوآوری. نوآوری حالا میتونه به قول شما با فناوری سطح پایین باشه یا بالا. هدف غایی هم ارزش آفرینی و ثروت آفرینی هست و این بر کسی پوشیده نیست. پارک ها و شرکت های دانش بنیانی که در این پارک ها مستقر میشن 5 تا کار رو انجام میدن در جامعه، در هر جامعه ای و جامعه ما. یکی اینه که توسعه مبتنی بر فناوری رو عام میکنن در به اصطلاح فضای کسب و کار. ایجاد خوشه های صنعتی میکنند، اشتغال زایی رو افزایش میدن، باعث میشن که افراد بیشتری بتونن کار بکنن و این از مسیر افزایش کارایی در دیگر کسب و کارها انجام میشه. یعنی روند فعالیت های فعلی رو به گونه کارا میکنن که افراد بیشتری بتونن اشتغال داشته باشن و نهایتا ابزاری هستن برای ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه. چون ما تو حوزه‌های مختلف خوب توسعه دانشی داشتیم، استفاده از اینها و هدف غایی از اینها این هستش که وصل بشن به بازار و ایجاد ثروت بکنن. یک نکته ما تو کشورمون داریم، ما تقریبا بیش از همه جای دنیا مهندس داریم به لحاظ سرانه، به لحاظ تعداد هم فکر میکنم که دوم سوم باشیم توی دنیا. این هستش که اهمیت این موضوع تو کشور ما خیلی بیشتر میشه. 40 خورده ای پارک هم داریم که فعالیت دارن میکنن. پارک ها علاوه بر این که این کارکرد ها رو دارن که عرض کردم خدمتتون، در حوزه های دیگه یک نشانگر هستن برای ما. یعنی اگر که ما در یک پارکی سرویسی ارائه کردیم، مثلا خدمات مالیاتی اونجا خب بهتر بود و مثلا مزیت های مالیاتی گذاشتیم و باعث جذب شرکت ها به پارک شد، این نشون میده که آقا مشکل کسب و کار مالیاته. اگر که دسترسی به منابع مالی رو اونجا تسهیل کردیم و این باعث جذب شد، این نشون میده که مشکل در جاهای دیگه این هست. اگر که مثلا پهنای باند ایجاد کردیم و این هستش که ما میتونیم از آمار موجود شرکت های مستقر در پارک ها به نوعی احصا بکنیم که چه مشکلی در فضای کسب و کار ما جدی است در حوزه های دیگه، و من فکر کنم که این هم یک جای نگاهی داره که ما بهش توجه بکنیم.
و بیایم حالا در مورد خود پارک ها گفتگو بکنیم و ببینیم که پارک ها چه می کنند. بگذارید که من بخشی از فصل سوم نقشه جامعه علمی کشور رو بخونم که مصوب سال 1390 هست. اومده حوزه اولویت‌های علم و فناوری کشور رو این نقشه مشخص کرده. و نوشته که از آنجا که حصول اطمینان از رشد و شکوفایی در برخی از اولویت‌ها نیازمند توجه و هدایت و پشتیبانی در سطوح کلان مدیریتی کشور است و در برخی دیگر رشد و توسعه با پشتیبانی مدیریت‌های میانی و تخصیص غیر متمرکز منابع حاصل خواهد شد، اولویت‌ها در سه سطح الف و ب و جیم تنظیم شدند. این دسته‌بندی ناظر بر نحوه و میزان تخصیص منابع اعم از مالی و انسانی و توجه مدیران و مسئولان است. اولویت های الف در فناوری، فناوری هوافضا، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری هسته‌ای، فناوری نانومیکرو، فناوری های نفت و گاز، فناوری های زیستی، فناوری های زیست محیطی، فناوری های نرم و فرهنگی. در علوم پایه و کاربردی، ریاضیات گسسته و ترکیباتی، رمزنگاری، کدگذاری، کاربرد در کامپیوتر، جبر، مبانی ریاضیات، منطق ریاضیات، نظریه اعداد، ماده چگال، شیمی عالی و معدنی، صنایع شیمیایی و دارویی، مطالعه بیماری‌ها همراه با شرایط زمین شناختی، بررسی جنبه‌های مولکولی، ژنتیکی، بیوشیمیایی، بیوفیزیک، بیوتکنولوژی و زیست محیطی گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم‌های تأمین کننده غذا، دارو و سلول‌های بنیادی، سلول‌های بنیادی و پزشکی مولکولی، گیاهان دارویی، کاهش آلودگی هوا، بازیافت و تبدیل انرژی، انرژی‌های نو و تجدید پذیر، احیای فناوری‌های بومی، نرم‌افزارهای صنایع فرهنگی. این توی دو حوزه علوم پایه و کامپیوتر و فناوری هست که تکلیف ما رو مشخص کرده. حالا در ادامه اومده در علوم انسانی، معارف اسلامی، سلامت، هنر، اولویت‌ها رو مشخص کرده. نکته اینجاست که پارک‌های علم و فناوری ما چقدر بر اساس این اولویت‌ها بنا نهاده شدند؟ بفهمین آقای سروری.
به نظرم سوال خیلی خوبیه. من خب خدمتتون بگم که ما شاید مثل توسعه فضاهای آموزشی دانشگاهی که در گذشته اتفاق افتاد و بیشتر به جای این که ما تمرکزمون روی کیفیت و اصل کار که میخوایم چی کار بکنیم، بخش پرورش تخصص کارآموز و نهایتاً به اشتباه منجر به صدور مدرک و فارغ التحصیل کردن یه سری دانشجو با مدرک‌های خاص شدیم. الان هم در بخش در واقع خب بله، صنعت مشغول بوده، رشدش کم بوده، در حوزه تکنولوژی خیلی آهسته حرکت میکرده، دانشگاه ها بیشتر مشغول همون کارهای گذشتهشون بودن و بار نوآوری رو در واقع پیاده سازی سیستم های دانش بنیان رو تا حد زیادی دولت به دوش کشیده با تسهیلاتی که داده و خواسته این کار رو تسهیل بکنه و جا بندازه که شاید برای ابتدای کار در خیلی از کشورها این کار انجام میشه و بعد به در واقع صنعت سپرده میشه و اونها اینو پیش میبرن. ولی ما بیشتر الان شما ملاحظه میکنید که پارک های علم و فناوری، مراکز رشد با هر اسمی در کل کشور تقریبا در حال افتتاح هستن. هر ساختمونی، هر جایی که یا هر مجموعه یه فضایی داشته اومده به این کار اختصاص داده. ولی در تایید فرمایش شما، ما تا چه حد به در واقع نیازهای اصلی توجه کردیم و چقدر بسترسازی کردیم؟ آیا فقط فضای کار اشتراکی درست کردن؟ آیا فقط مرکز رشد و نوآوری با یه تابلو نصب کردن و یه سری اتاق و ساختمون رو بهش اختصاص دادن جوابگوی کار هست؟ من میگم که قطعا خیر. و تو بخش منابع انسانی اصلا در حد کلانش من فرض میکنیم که این تقسیم بندی ها هم اصلا انجام نشه. ما میخوایم به طور کلی مرکز رشدی دایر بکنیم که با ایده های فناورانه دانشجوان رو جذب بکنه، به خودش علاقمند بکنه و بیاد پرورششون بده و کسب و کار از توش خارج بکنه. ما نبوده این اتفاق نیفتاده. من اتفاقا چند وقت پیش با مسئولین معاونت علمی لطف کردن تشریف آوردن صحبت میکردم، عرض میکردم که ما خب خیلی افتتاح کردیم، خیلی قیچی زدیم، ولی نرفتیم حالشون رو بپرسیم بگیم آقا بعد از یک سال دو سال چه اتفاقی افتاد، یا ازشون نخواستیم که آقا ما این بودجه رو اختصاص میدیم در پایان سال اول سال دوم همون جشن افتتاحی مراسم افتتاحی رو که برگزار کردیم و مهمانانی که بودن رو بگیم آقا همین الان ما شما رو دعوت میکنیم به مهمانی دو سال آینده یا سال آینده و تابلوی شمارش معکوس هم میزنیم روی دیوار که انقدر روز باقی مونده تا به اهدافمون ما دست پیدا بکنیم. واقعا آیا اهداف یا نقشه راهی هر مرکز رشدی داشته، هر پارک علم و فناوری داشته؟
شاید به یه بخشیش برمیگرده به اینکه از این تابلوهای روزشمار خیلی از ماها سابقه خوبی توی ذهنمون نیست،
نداشتیم، چون برنامه‌ای نداشتیم. و من میخوام بگم ما رو منابع انسانی کار نکردیم. الان من مسئول مرکز رشد و نوآوری واحد علوم تحقیقاتم که به نوعی بزرگترین مرکز رشد و نوآوری دانشگاه‌های آزاد محسوب میشه. در ساختمانی هستیم که حدود 50,000 متر فضا در اختیار داره که الان 3,000 مترش اختصاص پیدا کرده و به تدریج افزایش پیدا می‌کنه تا 20,000 متر. من مسئول محترمی که تشریف آورده بودن برای ارزیابی مراکز رشد، من خدمتشون گفتم که من الان میتونم تمام این پارامترها رو پاس بکنم و میتونم اولین مرکز رشد باشم در خیلی از تقسیم بندی‌ها. این ارزیابی ها به کجا میرسه؟ هدف این ارزیابی ها چیه؟ آیا واقعا من مدیر مرکز رشد آموزشی نسبت به این موضوع دیدم؟
خانم نیکفش نکته ای دارن.
کسی از من پرسیده که آخرین کتابی که خوندی چی بوده در حوزه کارآفرینی؟ و حالا من بفرمایید، من چند دقیقه راجع به این موضوع میخواستم اگه صلاح بدونی.
نه من صبر میکردم شما صحبتتون تموم بشه، ولی من مدتی روی در واقع این ساختارهای پارک ها و مراکز اینچنینی رشد نوآوری استارتاپ ها یه مطالعه میکردم و این مطالعه هم بیشتر رفرنس های انگلیسی بود، یعنی میخواستم ببینم تو دنیا چه کار میکنن. بعد اومدم دیدم که خب توی ایران الان با اون لیستی که شما خوندین، ببینید پارک ها قراره که در واقع من دقیقا توی کشورهای دیگه این اتفاق میفته، برای ورود شرکت ها به بازار محدودیت ها رو برطرف میکنن، این مهمترینه، و تحریک نوآوری میکنن، ترویج سرمایه گذاری، یعنی بر اساس سستینبل دیولپمنت، یعنی حتما باید توسعه پایدار در نظر گرفته بشه. این سه تا مورد تو تمام پارک های دنیا، اینداستریال پارک ها، بیزینس پارک ها دیده شده. و اینکه اون لیست رو شما آوردید، در واقع ما نباید پارک هامون موازی مراکز تحقیقاتیمون، مراکز چون دانشگاهیمون باشه.
دقیقا.
اونا قراره که بیارن این شرکت ها رو، نوآوری ها رو، خلاقیت ها رو وردارن، کمک کنن محدودیت رو برطرف کنن، وارد بازار کار بکنن، سرمایه گذاری بیارن مچ بکنه. حالا تو اون حوزه ها اولویت داره، ولی تو کشور ما میگم همه چی اولویت داره، چون شما لیست بلند بالایی رو خوندید.
این تازه اولویت های یک بود.
دقیقاً، یعنی
تازه
همه
اولویت
حوزا.
دو و اولویت سه هم داریم توی دقیقاً. همه دقیقاً. مسائلی که
یعنی من
گفته شد.
به نظر من میگفتیم ما یک کشور در حال توسعه هستیم و بایستی که حتما تو همه حوزه ها بیایم فکرای خلاقانه در راستای چالش های مملکت رو تبدیل کنیم به شرکت هایی که بتونن بدون محدودیت و با رفع محدودیت هاشون وارد بازار کار بشن. و حتی اقل یکی از دلایل تأسیس مرکز نوآوری برای خود من این بود که با نوجوان ها، یعنی دبیرستانی هایی برخورد داشتم تو ایران، دیدم دقیقا همون روند ایده تجاری سازی، ایده‌ای که من از وزارت اقتصاد آلمان گرفته بودم و دارن تو ایران پیاده میکنن، و این برای من شگفت انگیز بود. و وقتی که باشون صحبت کردم، دقیقا تو همین چالش ها، یعنی رفع محدودیت هایی برای ورود به بازار، جذب سرمایه گذار و اینکه بتونیم این فکرهای خلاقانه
در واقع، چون شما مثلا تجربه یک کشوری مثل آلمان رو دارید، اتفاقا خیلی میتونین به ما کمک بکنین. من توی چند هفته گذشته هم روی این مسئله خیلی بحث کردم، گفتم انگار مد شده که دانشگاه ما انکوباتور داشته باشه، یه جایی که یه پولی داره بیاد اکسلریتور بزنه، اون یکی بیاد چه میدونم، میدونید انگار مد شده باشه، در حالی که قرار نیست که ما همه رو کارآفرین بکنیم. که این کارآفرینی که قراره بیاد وارد چرخه اقتصادی ما بشه، وارد چرخه تجاری ما بشه، نیاز به این داره که نیروی کار داشته باشه، نیروی کار متخصص داشته باشه، نیروی کار ساده هم داشته باشه، نه هر دوتا رو نیاز داشته باشه.
اصلا نمیشه کارآفرین تو تولید کرد. کارآفرین خودش به خاطر یه سری شرایطی که توش قرار میگیره تبدیل به یه کارآفرین میشه.
دقیقاً. و از همه یه، حالا مثلا چه میدونم، جمعیت دانشگاهی خودمون اگر بخوایم حساب بکنیم، 1% کارآفرین موفق بشه ما رو کفایت میکنه. کاملا که باید
میتونه 7-8% 10% جذب نیرو داشته باشه، از همون دانشجو به کار بگیره.
دقیقاً. و این اتفاقیه که نمیدونم چقدر توی کشورمون داره میفته. ببینید من گره هایی که دارم اینجا هست. آقای افشین کلاهی هم به ما ملحق شدن، رئیس محترم مجمع تشکلهای دانشبنیان اتاق ایران. آقای کلاهی سلام، شب بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. بحثا رو شنیدید آقای کلاهی تا به اینجا؟
کم و بیش.
خب اگر نکته‌ای دارین بفرمایید تا بعد بحث رو ادامه بدیم.
من به دو سه تا نکته رو عرض کنم خدمتون. در واقع مشکلاتی که با واژه ها دارم متاسفانه، ما این مقداری واژه ها رو در کشور ما در جای درست استفاده نمی کنیم یا مفاهیمشون مسخ می کنیم. مثلا واژه‌ای که خودکفایی که مثلا خیلی جا افتاده در کشور، سالها ازش استفاده میکنیم، من از همه واژه درستی نیست. به یه جاهای من میبینم مثلا مثل همون سند که شما فرمودید و یه لیست بلند بالایی از کارهایی که این شرکت دانشمندان قرار انجام میدن،
اون نقشه علمی کشور بود،
نقشه علمی کشور بله. اون با این هدف در واقع بیشتر تنظیم شده، نه با هدف تولید ثروت و تولید ارزش افزوده. در صورتی که
یعنی میخواستیم به سمت خودکفایی حرکت بکنیم، منظورتون
اینه؟ نظر اینجوری میاد بله. یا مثلا خود مفهوم دانشبنیان، اقتصاد دانشبنیان رو من ترجیح میدم به جاش اقتصاد نوآوری استفاده بکنیم، چیزی که در دنیا رایج‌تر هست. اقتصاد دانشبنیان فکر میکنم مفهوم دیگه ای داره، ما اینجا جور دیگه ازش استفاده میکنیم. یا الان چون بحث پارک ها هست، من میخوام عرض کنم یکی از مزیت های مهم پارک ها ایجاد تمرکز هست و ایجاد اکوسیستم در یک حوزه مشخصی. و ما متاسفانه سالهاست از واژه تمرکز زدایی استفاده میکنیم، در صورتی که اصلا تمرکز تولید ثروت میکنه. ما این چیز جدیدی هم نیست که تازه ابدا شده باشه، تو همه حوزه ها شما میبینید کسب و کارهای مختلف معمولا دوره هم جمع میشن، مراکزی رو ایجاد میکنن و اون تمرکز خودش براشون تولید ثروت میکنه، به خاطر اینکه یک اکوسیستم محلی ایجاد میشه حول و حوششون کسب و کار مشخص. یکی از کاربردهای مهم پارک‌های لوکانوری به نظر من این هستش که تمرکز ایجاد میشه از نیروی کار مناسب، از مهارت و یک سری خدماتی به صورت مجموعه به یه سری از شرکت‌ها داده میشه و اونها رو آماده تر میکنه برای اینکه بتونن کارشون انجام بدن و وارد بازار بشن، در واقع اکوسیستم مناسبی رو ایجاد میکنه.
خب پس در واقع شما بیشتر بحثتون مبناییه که باید در موردش یه مقداری دقیق تر با هم دیگه گفتگو بکنیم.
من خواستم چون تمرکز رو میخواستم کلمش رو استفاده بکنم، خواستم توجه بکنیم به این موضوع و همینطور کلمه‌های دیگه‌ای که داره استفاده میشه دردم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای کلاهی، لطفاً با ما باشید. ما بریم به سراغ دوستانم و ببینیم که مردم چه گفتند، خبرها چگونه است. با شما خواهیم بود.
خیابان همراهی.
خب امیرحسین سید آقایی،
ارادت های شریفی، ممنونم از شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو که سامانه 30,035 رو فراموش نمی کنن. آقای شریفی، یک سوال چند بار تکرار شد در سامانه پیامکی امشب که من یه دونش رو میخونم، اگه دوستان در حد یک یا دو خط بتونن توضیح بدن فکر میکنم جواب خیلی از پیامکی امشب رو دادیم. آقای خانم داوودی از تهران پیامک زدن، نوشتن که سلام، ممکنه یه بار به طور مختصر توضیح بدید دقیقاً کار پارک فناوری چیه؟
آقای سروری خیلی شما بفرمایید.
پارک فناوری و مدیرش به نظر من کاری باغبان انجام میدن، بسترسازی، کاشت، داشت، برداشت ایده های فناورانه و جدید. در واقع ما باید این بستر رو فراهم کنیم. بذرهای زیادی، همه میتونن ایده داشته باشن، همه ما تعداد زیادی ایده داریم، هزاران ایده ممکنه باشه. دانشگاه ما 37,000 ایده است، 37,000 تا دانشجوه، هر کدوم یک ایده داشته باشن میشه 37,000 ایده. اگه ما بتونیم اینا رو بیاریم بسترش رو فراهم بکنیم، اینا بتونن ارزیابی بکنن که کدوم قابل هستن، کدوم بازار میتونن پیدا بکنن، رشد میکنن و میتونن به سرانجامی که باید برسن.
یه قربالگر بگیم این شکلی شاید،
و شاید تسهیلگر
و بعدش تسهیلگر. قربالگر
قطعا باید باشه ولی
و بعدش تسهیلگر،
پروارگر
و بعدش پروارگر به قول آقای سروشنی. اول قربالگری میکنه، بعد تسهیل میکنه فرایند ورود به بازار رو برای شرکت هایی که یا ایده هایی که مطرح میشن، و بعد اینها رو پرورش میده و تجاری سازی ها اتفاق میفته، در قالب یک محصول یا خدمت وارد بازار میشه، ایده ای که وارد پارک علم و فناوری میشه.
خب امیدوارم که آقای داوودی جواب سوالشون رو گرفته باشن. شاید
خانم داوودی،
شاید خانم داوودی، آره من نمیدونستم. خانم زهرا محمدیان از تهران پیامک زدن، نوشتن سلام، من دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف هستم، سوالی داشتم ازتون، چرا پارک های علم و فناوری بیشتر سراغ های تک ها میرن و تکنولوژی های خرد یا لو تک هیچ وقت دیده نمیشه؟
این همون بحثی بود که
آره چند دقیقه پیش صحبت کردیم راجعش، در واقع
بحث شد.
جواب کوتاهی داریم براش یا نه
آقای سروش؟ خانم نیکوش،
والا من به عنوان یه مرکز نوآوری،
من فقط بگم که عذرخواهی میکنم آیه دکتر سعیدی، متاسفانه این مشکلی براشون پیش اومد که مجبور شدیم از ایشان جدا بشیم. ضمن اینکه خیلی متشکرم ازشون که به هر ترتیب آمدند و خودشون رو به استودیو رسوندن، اما خب شرایطشون به گونه‌ای بود که باید ما رو ترک میکردن. عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. اینکه پارک ها چرا چه کارو میکنن یا نمیکنن و من نمیدونم، ولی خود ما به عنوان هر ایده‌ای، یعنی ما توی وبسایتمون و فراخوانی که می‌ذاریم میگیم فقط گذاشتیم یه جایی که ایده تو بگو، یعنی وارد وبسایت ما بشن یه جایی ایده‌شون رو میگن. ما
تمام
وستا
و آدرس سایتتون
www.vestaoic.ir و
.com
وستا با
www.esta.com
یا IR. فقط نوشتیم ایده تو بگو، یعنی خیلی هم ساده، یه فرمی هم که گذاشتیم. من الگو برداری کردم از تمام جای دنیا، دیدم که خیلی ایده پردازا دوست دارن که اولش برن سر ایدهشون و خیلی خلاصه یه فرمی رو پر کنن، فرمشون رو پر میکنن، بعد از اون ما تمام اینا رو بررسی میکنیم. اون طرف هم از صاحبان ایده، از کسانی که البته ما تو حوزه کشاورزی هستیم، خواستیم چالشاشون رو به ما اعلام بکنن. بعد از این که این ایده ها جمع‌آوری بشه، اگر در راستای اون چالش ها باشه، در وهله اول دعوت میشه، مصاحبه میشه و تیم سازی یاد داده میشه و وارد پروسه شتابدهی میشن. اگر نه، ایده های جالبی، حتی ما خودمونم سرمایه گذاری میکنیم، هم خودمون، خود مرکز وستا سرمایه گذاری میکنه و یا سرمایه گذارانی داریم داخل کشور، خارج کشور، که روی این ایده های خوبی که میتونه در آینده بازار خوبی رو اشغال کنه، چون به هر حال ما یه مرکز
دیگه اون...
بله به صورت ویسی خودمونم یه همچین صندوقی رو داریم، میایم سرمایه گذاری میکنیم و اطمینان باید داشته باشیم. خیلی سر پروسه برامون سخته، چون سرمایه گذاری رو درسته سرمایه گذاری ریسک پذیره، ولی بایستی که احتمال اینو بدیم که این بتونه تو بازار موفق بشه، چون داریم خودمون سرمایه گذاری میکنیم. ولی این مراحل، یعنی مراحلی رو که ما احساس کردیم که باید باشه، در واقع تحریک نوآوریه و ترویج سرمایه گذاری تو این حوزه ها، اینکه ما تشویق کنیم افراد دیگر رو بیان. اتفاقا اینکه یه چیزی مد بشه، ببینید کپی برداری، مد شدن، اینا باعث توسعه یه فکر میشه. ما نباید خیلی از این موضوع انتقاد داشته باشیم. باشه شما فکر کنید 40 تا پارک، نه البته تو اونجایی که خصوصی رو دارم میگم، چون خصوصی از خودش داره مایه میذاره و از اونجایی که پول جای خصوصی اسمارته، مسلما نمیاد اشتباه سرمایه گذاری بکنه. من شرکت خصوصی حالا در قالب مرکز نوآوری بخوام فعالیت بکنم، جایی میرم سرمایه گذاری میکنم که مطمئنم اون میتونه 50% وارد بازار بشه. درجه چقدر تعداد اینا زیاد باشه،
پرداختاتون هم اسمارت خواهد بود.
بله 100%، چون ویلا ورشکستگیه دیگه، اصلا دقیقا. جای حرف نداره. چقدر این تعداد زیاد باشه از این جور مراکز نوآوری، برای کشور مفیده. دوتاشون موفق بشه در طی یک سال کافیه واقعا. ما نباید بگیم حالا چرا مد شده، اشکال نداره، تا جایی که عجیبمون داریم خرج میکنیم بذارید زیاد بشه. و این فرصتیه برای اینکه ما به هر حال یه بحثم اشتغال جوانان دیگه، این فرصتی میشه که جوانا بیان و واقعا نمیخوایم، من همیشه گفتم، همیشه تو صحبتام گفتم، ما نمیخوایم دنیا رو عوض کنیم، نمیخوایم همه کشور رو اصلاح بکنیم. ما میایم بگیم در سال ما اگه دو تا شرکت رو قادر بودیم وارد بازار کار بکنیم، دو تا تیم جوان رو تبدیل کردیم به یک کسب و کار، برای ما کافیه، تا ابد کافیه.
خیلی متشکرم. من در پاسخ این دوست عزیزمون از دانشگاه شریف باید بگم که تجربه من به این گونه نیست واقعا، و اینجوری نیستش که در حوزه‌های دانش بنیان و اقتصاد نوآور و پارک‌های علم و فناوری فقط به هایتک توجه بشه. هر تکنیکی که قابل دستیابی باشه برای حل یک مشکل که کارایی رو افزایش بده، یک مشکلی رو حل بکنه، یک سوالی رو پاسخ بده، یک میانبری ایجاد بکنه در یک مسیری مورد پذیرش بوده، و اتفاقا هم در پذیرش و هم در توفیق این گونه نبوده که
محصولی رو تا حالا آقای سروش بردین برای در واقع دانش بنیان شدن.
ببینید در حوزه‌ای که ما فعالیت میکنیم خودمون به شکل مستقیم نه، اما موردهای زیادی رو دیدم که این اتفاق افتاده.
من بردم،
بله،
من به شما میگم به عنوان کسی که تجربهش رو داره به شما.
اولا یه تفکیک بکنیم بین این که ما یک محصول رو میخواییم که سرتیفیکیت دانش بنیان براش بگیریم، یا اینکه یک ایده‌ای رو در یک پارک علم و فناوری تجاری سازی بکنیم.
شما دانش بنیان نشین خیلی سخت میتونید ورود بکنید.
نه همین الان آیه سروری، آیه دکتر سروری اینجا هستن. من فکر می‌کنم شما معنی دانش بنیان نباید داشته باشید.
مستقر می‌کنیم از بین اینا به تدریج میان دانش
بنیان. آمار کشوری
همین میگه. شرطی برای دانش بنیان شدن
نداره. ولی اگر بخوان از اون خدمات استفاده بکنن، از معافیت‌های مالیاتی استفاده بکنن، از خدمت شما عرض بکنم که پرداخت‌های حالا با سود پایین استفاده بکنن، همه اینها رو بخوام پشت سر بگذارن، نیازمند این هستن که حتماً حالا بیا در واقع درجه خلاق یا درجه دانش بنیان رو اخذ بکنند. اگر این اتفاق نیفته از این موارد نمیتونن بخلاق بشن. من این جمله رو بگم تموم بشه معترضه و بعد خدمت شما باشم. تا شرایط فراهم نشو، یعنی وقتی شما میرین که بگین آقا من این ایده رو دارم، بررسی بکن ببین من توی دسته خلاق قرار میگیرم، توی دسته دانش بنیان قرار میگیرم یا نه، اولین چیزی که از شما میپرسن بحث تکنولوژیتونه توی حالا حوزه های مختلف. اگر تشخیص بدن که شما های تک نیستید، همون قدم اول متوقف میشید، یعنی ادامه پیدا نمی کنه ماجرا. این رو باید در نظر بگیریم.
بله، عرض شد که عرض کردم خدمت شما که ما یک تفکیکی داشته باشیم بین حوزه دانش بنیان و استقرار در پارک ها و یکی هم موفقیت در بیزینسه. عرض شد که اقتصاد نوآوری، من فکر می‌کنم که حالا موضوعی که شما می‌فرمایید در مورد پذیر اخذ نشان دانش بنیان هست. خب هر جایی که ما یک روند گزینشی داریم ممکنه که خطا هم وجود داشته باشه، ممکنه کشتابی، برداشت شخصی و یا عدم ارائه تصویر مناسب از اون ایده وجود داشته باشه، هر و نمیتونیم به کارایی 100% برسیم. حتی ممکنه که در مراکز مختلف به شیوه های مختلفی پایش بشه. اینها هیچ کدوم ارزش کار رو کم نمی کنه.
نمیخواد ارزش رو زیر سوال ببریم.
نه بل متوجه بل. هستم. اما
چون من یه بار اینو گفتم آقای قادری فر کلی ما رو متهم کردن به اینکه آقا شما ما حمله میکنید، شما نمیدونید.
به شکل خاص نکته من اینه،
جالبه، من یه داستانی رو براتون تعریف کنم که حوصله در واقع شنونده هامون هم سر نره. حالا اینکه های تک و لو تک جواب دقیق این سوال این در واقع شنونده عزیزم داده میشه. من وقتی که وارد ایران شدم توی بیوتکنولوژی صنعتی خوندم، اومدم روی آنزیمی کار کردم. این آنزیم در واقع آنزیم لاکاز بود. کجا استفاده می شد؟ جایگزین چسب بیو بایندر بود، یعنی بیو بایندری بود که جایگزین چسب اورافورمالدهاد می شد. اورافورمالدهاد توی صنعت چوب و کاغذ داره به عنوان چسب استفاده می شه، ولی متساعد کننده فرمالدهایده و باعث سرطان زایی می شه. جالبه، من روی این چسب کار می کردم و بعد اومدم یه شرکت دانش بنیان توی این حوزه که های تک هم هست ثبت کردم، بعد از اون به عنوان یه شرکت نوپا، بعد از اون رفتم دیدم که صنایع ما اصلا جایی نداره. صنعت ما به زحمت اورافورمالدهاد میاد استفاده میکنه، یه چسب ارزونه. و باعث کلی مشکلات هم میشه ها. اصلا هیچ صنعتی به سختی توی اروپا و آمریکا، شما الان چند تا شرکت خیلی معتبره مثل پاورتکس و اینا اومدن از این چسب استفاده کردن، یعنی اومدن آنزیم و یه چسب بیولوژیک رو برداشتن به جای یه چسب شیمیایی دارن استفاده میکنن. اصلا کشور ما جایی نداره برای این های تک. یعنی بعدش من گفتم ای دادی بیداد، این همه من اینو متقاعد بکن، اوایل کارم بود تو ایران، نمیدونم با کلی افراد جلسه بذار که اصلا نمیدونستم از چی دارم صحبت میکنم حتی. بعد خب حالا این شرکت رو توی های تک اومدم دانش بنیانم کردم، کجای صنعت ما من میتونم اینو استفاده کنم، تولید کنم، کی بخره؟